ساعت 14 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. دونالد ترامپ خواستار قاطعیت چین در برابر کره شمالی شد. به گفته کرملین، ترامپ و پوتین احتمالاً روز جمعه با یکدیگر دیدار می‌کنند. سازمان ملل از احتمال بروز بزرگترین قحطی جهان در یمن خبر داد. خوش آمدین به این بخش خبری. من مهرداد قاسم فر هستم. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا و شی جین پینگ، همتای چینی او، روز پنجشنبه در پکن با هم گفتگو کردند. آقای ترامپ بعد از گفتگوهای اولیه در برابر خبرنگاران قرار گرفت و ضمن تاکید بر خلع سلاح اتمی کره شمالی از رئیس جمهوری چین خواست برای حل بحران در شبه جزیره کره قاطع‌تر عمل کند. بنا به گزارش آقای شی نیز بر سیاست درهای باز کشورش به روی اقتصاد جهانی تاکید کرده است. رئیس جمهوری آمریکا قرار است پس از پکن راهی ویتنام و فیلیپین شود. به گفته یکی از مقام‌های کرملین، دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین، رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه، احتمالاً روز جمعه در ویتنام و در حاشیه نشست اپک با یکدیگر دیدار می‌کنند. نشست دو روزه سران سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا پاسیفیک موسوم به اپک از روز جمعه در ویتنام آغاز می‌شود. با این حال، رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا، روز پنجشنبه در پکن گفت هنوز تصمیمی درباره دیدار رسمی میان رهبران دو کشور گرفته نشده است. روابط آمریکا و روسیه در ماه‌های اخیر با تنش‌های فراوانی هم راه بوده است و تنها دیدار حضوری رهبران دو کشور حدود 4 ماه پیش در آلمان رخ داد. سازمان ملل هشدار داد اگر ائتلاف عربستان سعودی اجازه ندهد کمک‌های بشردوستانه وارد یمن شود، با بزرگترین قحطی چند دهه اخیر جهان روبرو خواهیم شد که میلیون‌ها قربانی خواهد گرفت. به گزارش رویترز، مارک لوکاک، معاون دبیرکل سازمان ملل در امور بشردوستانه، از عربستان سعودی خواست اجازه دهد کمک‌های بشردوستانه به یمن برسد. آقای لوکاک گفت که آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، نیز روز چهارشنبه در تماسی با عادل جبیر، وزیر امور خارجه عربستان، از وی خواسته است تا اجازه دهد کمک‌های بشردوستانه به یمن برسد. ائتلاف نظامی به رهبری عربستان روز دوشنبه اعلام کرد تمامی مسیرهای هوایی، زمینی و گذرگاه‌های آبی یمن را بسته تا مانع از رسیدن به گفته آنها سلاح‌های ایران به حوثی‌ها شود. ایران ارسال سلاح به شورشیان حوثی را تکذیب کرده است. سازمان ملل میگوید بیش از 7 میلیون تن در یمن دچار قحطی شده و 900 هزار نفر از وبا رنج میبرند. روزنامه لومون چاپ پاریس در آخرین شماره خود به نقل از محافل اقتصادی فرانسه نوشته حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، خود را برای بازگشت تحریم‌های آمریکا آماده می‌کند و امید زیادی هم به حمایت اروپا در مقابله با آمریکا ندارد. برای بررسی بیشتر این موضوع، همکارم سپیده بهکام گفتگو کرده با فریدون خاوند، کارشناس و تحلیلگر اقتصادی از پاریس، و ابتدا از او پرسیده چنانچه تحلیل لومون درست باشد، چه چشم‌اندازی را می‌شود برای آینده سرمایه‌گذاری اروپایی‌ها و به ویژه فرانسوی‌ها در ایران ترسیم کرد؟ فریدون خاوند:
تلاش‌هایی از طرف آلمان و فرانسه شروع شده برای مقابله با تحریم‌های واشنگتن علیه تهران، با این هدف که شرکت‌های اروپایی فعال در ایران زیر ضربه قرار نگیرند. فرانسوی‌ها مثل خیلی دیگر از اعضای با نفوذ اتحادیه اروپا، مخالفت شدید خودشون رو با زیر پشت رفتن برجام از طرف آمریکا اعلام کردند. و برای تأکید بر همین مخالفت هست که ژان ایو لودریان، وزیر خارجه فرانسه، چند هفته دیگه میره به تهران به منظور اطمینان دادن به شرکت‌های فرانسوی فعال در ایران و همینطور برای تدارک سفر آتی امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، به تهران، که اگر عملی بشه اولین دیدار یک رئیس کشور فرانسه خواهد بود از ایران طی 4 دهه گذشته. با وجود همه این تلاش‌ها به نظر میرسه که دولت حسن روحانی امید زیادی نبسته به اینکه اروپایی‌ها بتونن تأثیر مهمی داشته باشند بر تصمیم کنگره آمریکا در مورد بازگرداندن تحریم‌هایی که قبلا در رابطه با برجام از طرف واشنگتن معلق شده بود. از قرار معلوم و اونطوری که رسانه‌های اروپایی از جمله همین روزنامه لوموند می‌نویسند، سرمایه گذارای اروپایی هم در مورد آینده برجام امیدوار نیستن.
خب چه نشانه های ملموسی وجود داره در مورد بدبینی شرکت های فرانسوی فعال در ایران به آینده برجام؟
نشانه ها کم نیستند و شرکت های فرانسوی فعال در تهران و مهمترین اونها مثل توتال یا پژو یا رنو در یک حالت صبر و انتظار به سر میبرند و لوموند هم می نویسه که سرمایه گذاران و بازرگانان فرانسوی حاضر در تهران به صورت آشکار می گویند که از این وضعیت خسته شدند، هرچند که هنوز صحبت از این نیست که فرانسوی ها ایران رو ترک بکنند، ولی این شرکت ها سعی می کنند تا جایی که امکان داره جلوی ضررهای احتمالی خودشون رو بگیرن.
آقای خواهند، با توجه به وضعیتی که پیش اومده شما فکر میکنید که دولت حسن روحانی آینده رو چطور میبینه؟
لوموند مینویسه که دولت روحانی با توجه به چشمنداز تضعیف احتمالی برجام ضعیفتر شده و میره به طرف شعار رقیبانش که از اقتصاد مقاومتی صحبت میکنن و میخوان که ایران روی خودش حساب بکنه و همینطور روی چین و روسیه. ابتکار دیگه روحانی برای جان دادن به اقتصاد انجام اصلاحاتی است مثل مبارزه با فساد، بهبود نظام بانکی و عقب نشاندن سپاه پاسداران از عرصه اقتصاد. پرسش این است که آیا در فضای پرتنش خارجی میشه این اصلاحات رو پیش برد؟ من تصور نمی‌کنم.
گفتگوی سپیده بهکام بود با فریدون خاوند، کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در پاریس. محقق، نویسنده و استاد دانشگاه ایرانی پروفسور ناصر کنعانی اخیراً به دعوت انجمن فرهنگی ایران و هامبورگ در آلمان درباره تاریخچه حضور و تأثیر شاهنامه فردوسی در اروپا سخنرانی کرد که بهانه شده برای گفتگوی کوتاهی با او درباره ردپای شاعر بزرگ ایران فردوسی در کشورهای چون آلمان، فرانسه و انگلیس. گزارش آتوسا عزیزی رو بشنوید.
در کنار تدریس و تحقیق در دانشگاه‌های MIT، ساکاریای ترکیه و دانشگاه صنعتی برلین و انتشار ده‌ها مقاله در مجله‌های علمی و فنی معتبر، پروفسور ناصر کنعانی مؤلف کتاب‌های متعددی درباره تاریخ و فرهنگ ایران نیز هست. این بار موضوعی که او برای تحقیق و عرض به علاقه‌مندان انتخاب کرده است، ردیابی اثر بزرگ حکیم طوس فردوسی در فرهنگ و ادبیات اروپا است.
متاسفانه با اینکه ما ادعا میکنیم و معتقدیم که شاهنامه اثر جاوید فردوسی هویت ماست، هیچ دقت نکردیم یا نخواستیم که دیگران شاهنامه و نام فردوسی رو به یک شکل بنویسند. تا کنون واژه شاهنامه و نام فردوسی با حروف لاتین به صدها جور نوشته شده، به طوری که جستجو در کار این مرد بزرگ و کتابش بسیار مشکل میشه. از فردوسی شما بگیرین تا فردوسی و اشکال دیگر.
پروفسور کنعانی برای پیدا کردن سرنخ اولین ترجمه های شاهنامه به زبان های اروپایی به قرن 17 میلادی باز میگردد، در زمانی که نویسندگانی چون سروانتس، مولیر و شکسپیر با آثار جاویدان خود تاریخ ادبیات غرب را رقم میزدند.
تا جایی که من اطلاع دارم اولین کسی که از پهلوانان و قهرمانان اساطیر ما نام میبره یک شخص آلمانی است به نام ویلهلم شیکارت. در قرن 17 در دانشگاه توبینگن السنه شرقی رو تدریس میکرد، یعنی عربی، عبری، ترکی و فارسی، از درس الهیات میداد. ریاضیدان بزرگی بود و این شخصی است که اولین ماشین حساب رو برای دوستش کپلر برای محاسبات نجومی ساخت. ایشون کتابی هم نوشته با عنوان تاریخ به آلمانی که می نویسیم و یا تاریخ درباره ایران هست و در هر کجا که لازم بوده نام بزرگان شاهنامه رو با دست خودش به خط فارسی نوشته. دومین نفری که این کار بزرگ انجام میده شخصی به نام آدم اولیاریوس که در حدود 3 در ایران زندگی میکنه در دوران صفوی و با زبان فارسی آشنایی داره و پس از بازگشتش به آلمان خاطرات خودشو مینویسه و این خاطرات به قدری جلب نظر میکنه که به چندین زبان ترجمه میشه و او چو در این کتابش از فردوسی به عنوان یکی از بزرگترین شعرهای ایران نام برده بود، این نام بر سر زبونها میفته و بسیاری از فرهیختگان و فرزانگان اروپایی با نام فردوسی فردوسی و شاهکار او که شاهنامه باشه آشنا میشن. نفر سوم فرانسویز به نام بارتولومه اقبله که کتابی مینویسه و تمام عمرش رو صرف نوشتن این کتاب میکنه به نام بیبلیوتک اورینتال. در اونجا نام و نشان و مطالب نسبتا مفصلی درباره فردوسی مینویسه. از این پس هست که بسیاری از فرهیختگان اروپایی به این فکر میفتن که شاهنامه رو به زبانهای خودشون ترجمه بکنن، که اولین ترجمه به زبان انگلیسی توسط شخصی به نام ویلیام جونز صورت میگیره که این مرد خدمات بسیار زیادی به ادبیات ایران کرده و به قدری ترجمه های قابل تحسین چه از فردوسی چه از حافظ به زبان انگلیسی انجام داده که بعدها در ادبیات انگلیسی به نام پرشین جونز معروف شده، یعنی جونز ایرانی. او بخشی از داستان رستم و سهراب رو ترجمه میکنه. در سال 1774 در حدود 10 سال بعد یک نفر انگلیسی دیگه به نام جوزف چمپیون بخشای بزرگی از شاهنامه رو ترجمه میکنه. من به این خاطر از این شخص نام میبرم، برای اینکه این اولین کسی است که قهرمانان شاهنامه رو با قهرمانان ایلیاد و هومر مقایسه میکنه. از این پس تقریبا سالی نمیگذره که ترجمه به زبان انگلیسی صورت نگیره.
پس از توضیح درباره گسترش شاهنامه در کشورهای انگلیسی زبان، پروفسور کنعانی به بعضی از قدیمی ترین ترجمه های آلمانی، فرانسوی و ایتالیایی هم اشاره میکنه.
ترجمه های آلمانی هم تقریبا همزمان با انگلیسی صورت میگیرن. اولین ترجمه سال 1793 توسط شخصی به نام فریدریش وال و بعد از این چندین و چند نفر ترجمه میکنن. یکی از مشهورترینشون یوزف فون هامر هست که دیوان حافظ رو به آلمانی ترجمه میکنه و این دیوان سبب میشه که گوته با حافظ آشنایی پیدا میکنه، عشق به او میورزه و از او الهام میگیره و دیوان شرق غربی خودش رو بیرون میده. مشهورترین ترجمه به زبان فرانسه ترجمه‌ای است که ژول مول انجام داده. برخلاف تصور بسیاری از ایرانی‌ها، ژول مول فرانسوی نبوده بلکه آلمانی بوده، به نام یولیوس مول، که پس از اتمام تحصیلاتش در شتوتگارت در سنین جوانی به فرانسه میره و اونقدر به زبان فارسی و فرانسه تسلط داره که از طرف دولت فرانسه مأمور میشه شاهنامه رو به فرانسه ترجمه بکنه. او از اون سالی که این رو شروع میکنه تا سال مرگش به مدت 40 سال در این کار زحمت میکشه. ترجمهش یکی از بهترین ترجمه های فرانسه است، به ویژه اینکه متن فارسی و متن فرانسه در کنار هم قرار گرفتن. توضیحات بسیار شایسته و بایسته‌ای درباره فردوسی و شاهنامه میده که امروز هنوز هم مرجع هستن. در زبان ایتالیایی شخصی است به نام ایتالو پیتسی که این شخص خودش به خودش فارس یاد میده و بعد یک دستور زبان فارسی می نویسه و بعد هم آنچنان به این زبان تسلط پیدا میکنه که شروع میکنه به ترجمه شاهنامه و ترجمه حافظ. ترجمه های بسیار موفقی به زبان ایتالیایی هستند. بخش بزرگی رو تعلق میده به توضیحات درباره افرادی که در شاهنامه نقشی بازی میکنن، چه قهرمانان چه شاهان.
به تازگی کتاب پروفسور کنعانی به نام حافظ و دیوانش در نگاه غرب یا حافظ اند هیز دیوان از ویود بای دی وست در 2 جلد به انگلیسی منتشر شده است و همونطور که از نامش پیداست به تأثیر اشعار حافظ بر ادبیات غرب میپردازد. به گفته نویسنده انتشار اثری مشابه درباره شاهنامه فردوسی به قلم او در آینده چندان دور از انتظار نیست.
البته آرزوی من این هست، برای اینکه از منابع بسیار زیادی مطالبی رو جمع‌آوری کردم که تنها اشعار نیستن، تنها ترجمه ها نیستن، بلکه تحلیل های بسیار زیبایی از شاهنامه و قهرمانان شاهنامه شده و آرزوی من هستش که یک روزی این مطالب رو به صورتی یا به زبان فارسی یا به زبان انگلیسی تحریر بکنم. گفته های بسیار زیبایی هستش که افرادی از گوته گرفته تا دیگران درباره فردوسی گفتن. مثلا هاینریش هاینه قصیده بسیار طولانی داره درباره فردوسی و در برخی از این ترجمه های فردوسی که صورت گرفت یا کتاب هایی که درباره اون نوشتن بسیاری از موسیقیدانان رو سر ذوق آورد تا شاهکارهایی خلق بکنن در ارتباط با داستان های فردوسی. ترجمه شاک که من نام بردم اونچنان ریچارد واگنر آلمانی رو سر ذوق آورد که تصمیم داشت اپرای به نام رستم و سهراب بنویسه. یا یک نویسنده انگلیسی هست به نام سر تامس مور که یک کتابی نوشته عنوان انگلیسیش هست لالا رو کوک ولی به فارسی لاله رخه. این کتاب لاله رخ که بخشی هم برمیگرده به همین ادبیات شاهنامه‌ای به قدر موسیقی دانا رو سر ذوق آورد که تعداد زیادی بر اساس اشعار اون قطعات موسیقی ساختن. یعنی مطلب برای گفتن و نوشتن بسیار هست. امیدوارم که یک فرصتی پیش بیاد که من بتونم این چیزهایی که جمع‌آوری کردم و پراکنده هستن به یک صورت مناسبی در بیارم.
آتوسا عزیزی گزارش میداد. ساعت 14:15 به وقت تهران است. با من مرشد قاسمفر در این بخش خبری همراه بودید. سپاسگزارم از همراهی شما.